کرد از بچه ها از حضورشون در فضای مجازی، یه جوری که دیگه اون حضور در فضای مجازی یواشکی نشه. بالاخره خطرهایی که داره، شرایطی که امروز فضای مجازی داره، چی جوری باید پدر رو مراقب باشن؟
ببین، من حالا قبل از اینکه وارد این جلسه بشیم با آقای سمی صحبت میکردیم، یکی از مسائلی که شاید باید بهش پرداخته بشه، چون صدا و سیما خیلی میتونه نقش داشته باشه تو این حوزه، آموزش پرورش نقش داشته باشه، آموزش سواد رسانه‌ایه. الان سواد خب بس بخش های مختلفی برش تعریف کردن، یکی از اونایی که خیلی در دور حاضر، یکی سواد رسانه‌ای یا سواد آیتی یا سواد فضای سواد سایبری بچه ها. ما خانواده ها مخصوصا باید آشنایت بیشتری با فضای مجازی و رسانه داشته باشیم. اینکه رسانه چجوری میتونه تأثیر بذاره، روش های مختلفش، این بحث حالا عرض کردن خدمتتون.
سواد داشتن جای خود که هممون باید این سواد رسانه‌ای داشته باشیم، بفهمیم، بدونیم، بشناسیم. اون مراقبته منظورمه که بچه‌ها اون حساسیت رو پیدا نکنن.
خود این سواد رسانه‌ای منتج میشه به مراقبت. وقتی من خانواده یا حتی بچه بتونیم تشخیص بدیم، یعنی تا این حد برسیم که تشخیص بدیم که آیا زمانی این رسانه داره روی یک موضوعی کار میکنه یا یه آزار اذیتی توی حوزه رسانه داره اتفاق میفته، ما شناختی ازش نداریم، خانواده ها متوجه نمیشن. حالا پژوهش هایم در این حوزه انجام شده، مثلا ما میبینیم بچه رفته تو خونه نشسته یه گوشه کس کرده، در این حال که شما خانواده میدونی که بچه نه بیرون رفته نه با کسی ارتباط داشته، تو خانواده هم همه چی براش فراهمه، برای چی کس کرده؟ چون نه خانواده آشنا بوده با این موضوع که ممکنه از طریق همین رسانه به هر شکلی بچه مورد قلدری قرار بگیره، آزار اذیت قرار بگیره، و حتی خود بچه هم نمیدونسته مصداقهای اینا چیه. ببینید، ما چند تا مثال خیلی راحت بگم، باید به بچه همون آموزش بدیم که وقتی مثلا از رسانه استفاده میکنی، من چند تا نکته رو اینجا میگم به عنوان یکی، اینکه به بچه آموزش بدیم اگر توی گوشی استفاده میکنی پیامی که اومد که تو نمیشناسیش، اصلا جوابش نده، هر لینکی که اومد روش کلیک نکن، گروهی که میخوای بهش مراجعه کنی، سایتی که میخوای بهش مراجعه کنی، مطمئن باش ازش که از یک مرجع و یه منبع صحیح و درست تشکیل شده، ایجاد شده، و کسایی که تو اون گروه هستن رو کامل بشناسی. اینا شاید اولین و شاید ابتدایی ترین مفاهیمی که باید با بچه‌ها صحبت بشه. شما وقتی توی فضای مجازی دارید فعالیت میکنید، چه حالا توی گوشی، چه تو سایت های اینترنتی، چه تو ایمیل، اینا رو نگاه کنید که کی طرف مقابلتونه، و اگر یک زمان یک پیامی اومد یا موضوعی اومد که با اون چیزی که شما فکر میکنید، با دانسته های شما، با هویت فکری شما، با بچه‌ها این چیز رو صحبت کنیم، ببینید مغایرت داره، با اولین نفر باش صحبت کنید، با پدرت، با مادرت، حتی شده مربی مدرسه، اینا رو ما به بچه‌ها نمیگیم. حالا بچه‌ها میخواد کنجکاون، یه پیام قشنگی میاد، خیلی هم جالب، روش کلیک میکنه یا جواب میده، بعدن به یک قسمتای ما یه جایی میرسه که شاید تربیتی آسیب ببینه، از نظر مالی آسیب ببینه. بنابراین به عنوان خیلی پیشنهاد اولین چند تا تذکر داره بسیار. بچه بدیم که تو فضای سر میخوای استفاده کنی، زیر مراقب باش، اگه چیزی دیدی با من صحبت کن، با مربی مدرسه صحبت کن، با مادرت صحبت کن.
آقای سمیع، خدمت جناب عالی باشیم. حالا نه فقط در فضای مجازی، کلا در فضای عمومی هم همینطور، فضای حقیقی جامعه امروز هم مراقبت های بیشتری رو میطلبه. به عنوان یه پدر توصیه‌تون چی هست؟ چطور باید مراقبت کرد؟ چه از منظر دینی، از منظر اجتماعی فرقی نمی‌کنه. چه مراقبت‌هایی پدر باید نسبت به فرزند داشته باشه به گونه‌ای که زده هم نشه؟
تشکر می‌کنم از حضرت عالی، بحث بسیار خوبی رو مطرح کردید و جناب آقای دکتر حقاً و انصافاً نکته‌های قابل توجه رو فرمودن. پیرو کلام جناب آقای دکتر، دو تا نکته رو عرض میکنم که این دو تا نکته به عنوان نکته های بنیادین مسئله تربیتی محسوب میشه. نکته اول این که بهترین ساز و کار برای حفظ خود خود انگیزشی است. عنایت بفرمایید، یه موقع هست، من میخوام مثال میدانی بزنم، شما به عنوان یک معلم، به عنوان یک مربی، به عنوان یک پلیس نیروی انتظامی، یک پلیس نیروی راهور، کف خیابون هی میگی آقا چراغ رد نکن، هی میگی آقا تو حیات مدرسه صدا تو بلند نکن، هی داری از بیرون به یک نفر که زیر دست شماست یه چیز رو تحمیل میکنی. روانشناسا میگن
سلبی میشه،
آفرین، معکوس نتیجه میده. من حتی به دوستان گفتم تو این تبلیغهایی که تو زمینهای مختلف صدا و سیما گاهی روش اصرار میکنه، منتظر نتیجه معکوس باشید، بذارید از درون به جوشه. تو مسئله تربیتی هم همینطوره. پدر هوشیار وقتی میبینه این همه هجیمه ها از دنیا به سوی بچه شیعه های مرتضی علی علیه السلام هست، باید این خود انگیزشیه رو احیا کنه. من یه مثال میزنم، پدر اگر، مادر اگر بتونه معارف رو به گونه ای به فرزند خودش القا کنه که اون فرزند با جان و دل پذیرش کنه، این بچه تو دل شیرم بره، صدها نفرم مخالفش باشن، از اون مبنایی که اتخاذ کرده هیچ وقت تکون نمیخوره. من مثال بزنم، ممکنه فرزند شما فردا وارد دانشگاه بشه، اون دانشگاه محیطش یه خوره پسند شما نباشه، اما از دخترت و پسرت خیالت راحت بشه. میدونی چرا؟ چون شما اون عامل بازدارنده رو بهش دادی، توش گذشتی، فعالش کردی، خودش خود مراقبتی میکنه. من اعتقادم اینه، پدر و مادر پیرو فرموش اولیشون، پیرو فرموش عزیز دلم، اون رابطه گرمه رو که برقرار کنن، ارتباطه رو که بگیرن، آغوش باز کنن، بچه ها تو دلشون باشن، بچه ها بیرون خونه اون خود انگیزشیه رو دارن. این نکته اول. نکته دوم این که تو تمام عرصه ها، نه فقط عرصه دینی، جناب آقای حسینی، اعتقادات خیلی اثر داره. من محضر استادم حضرت آیت الله شب زنده‌دار که در شهر مقدس قم شرف حضور داشتم و علم آموزی می کردم، ایشون یه خاطره ای رو برای ما تعریف کرد که این خاطره شنیدنی است، انشالله شنوندگانی هم که می شنون ازش بهره مند بشن. این خاطره برای من درس شد. ایشون می فرمودن یک عده اومدن پیش آیت الله حاج آقا مرتضی حائری. آیت الله حاج آقا مرتضی حائری فرزند آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم. گفتن آقا شما بزرگزاده این، آقازاده این، یه درس اخلاقی بذار واسه این طلبه ها، واسه این مدرسین یه مقدار رشد اخلاقی کنن. ایشون یه کلمه جواب داد، استاد ما از خودشون نقل میکرد، گفت آقا جون اخلاق لازم نی، عقایدتون رو تقویت کنی. من اگر خدا باوری داشته باشم، معاد باوری داشته باشم، امام شناسی کرده باشم، امیرالمومنین علیه السلام خوب شناخته باشم، تو جامعه هر جای دوم به تله نمیدم. عرضم تمام خدمت شما هستم.
خیلی متشکر آیه باطبرا، خدمت شما هستیم. هر جایی که نکته بود استفاده بکنیم. از پدر خودتون بگیم برای ما.
والله ما پدر ما همیشه من کمک میشردم واسه پدرم، همیشه نمیذاشتم سخت بچشه پدرم. باغ
غیر حیات ها؟
نه،
خدا رحمت کنه،
قربوت برم،
شالا مهمان هم بیرد مومنی در
این بچه شلان، بچه چی هرچی میخواد باید بگیره، نذارش بچه جز بچه رفقش نگیره، واسه بچه بگیره اون دی ناراحت میشه، باید بخره. پدر باید دلسوز باشه، پدر باید
خواسته بچه‌هاش توجه کنه.
بله،
درود بر شما، خدا حفظتون کنه. بریم برگردیم، بریم برگردیم.
موسیقی علی است آن که تا سحر سرشک ریزد از بصر، پی سعادت بشر ز سوز دل دعا کند. علی انیس عاشقان، علی پناه بی کسان، علی امیر مؤمنان که مت او خدا کند. پس از شهادت نبی که را سزد به جز علی، کتاب حشر آدمی به کارش اقتدا کند. ز کوی شاه اولیا که مهر اوست کیمیا، کجا روی بیا بیا که دردها دوا کند. به نام آفریننده زمین و آسمان، به نام خدا، سلام به شما یاران مهربان. بنابر روال روز گذشته و جاری شدن عشق امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در زندگی همه مؤمنین به خداوند، کلام با ارزش دیگری از کتاب نهج البلاغه را تقدیمتان می کنیم. ترجمه خطبه 193 از کتاب نهج البلاغه. گفته شد یکی از یاران پرهیزکار امام علیه السلام به نام همام گفت: ای امیر مؤمنان، پرهیزکاران را برای من آنچنان وصف کن که گویا آنان را با چشم خود می نگرم. امام علیه السلام در پاسخ او درنگی کردند و فرمودند: ای همام، از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است. اما همام دست مردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه حضرت خدا را سپاس گفتند و با درود بر پیامبر فرمودند: پس از ستایش پروردگار، همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود. زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم به هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد. اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت های برترند. سخنانشان راست، پوشش آنان میان روی و راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است. چشمان خود را بر آنچه خدا حرام کرده می پوشانند و گوشهای خود را وقف دانش سودمند کردند و در روزگار سختی و گشایش حالشان یکسان است. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر می برند و جهنم را چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دلهای پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان هستند. درخواستهایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. دنیا می‌خواست آنها را بفریبد، اما عزم دنیا نکردند. می‌خواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساختند. با امید آن که نگاه خداوند همیشه بر زندگی شما عزیزان مستدام باشد و آرامش جاودانه نصیبتان گردد، همه شما عزیزان را به ایزد منان می‌سپارم. خدا نگهدار. Oh,
گشته ام رسوای جهان.
درود بر شما عزیزان شنونده، با بخش پایانی به نام پدر با ما همراه باشید. تو دودن 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم. آقای شرفی، یه نکته خیلی خوبی رو آقای بادپران در بخش قبل اشاره کردن و اون این که پدر باید به خواسته بچه‌هاش توجه کنه. من اینطور برداشت کنم که از این منظر که بچه اگر چیزی میخواد، بچه که میگم تو هر سنی، ما خودمون الان بچه پدر مادرمون میدونیم، هر خواسته‌ای داره بیاد به پدرش بگه، اون چیزی که در بیرون از خونه میبینه، در جامعه میبینه و طلب میکنه و میخواد بیاد از پدرش بخواد، نره سراغ کس دیگه. یه کوچولو در مورد اینم صحبت کنی.
این یک رابطه متقابلیه که پدر باید با بچه‌ها داشته باشه. الان متاسفانه، حالا یا خوشبختانه نمیدونم چیزی میشه عرضه بکرد، اختلاف نسل‌های خود زیاد شده به دلیل این مسائل اطلاعات زیاد.
کار پدرها سخت‌تر میشه دیگه.
کار پدرها خیلی سخت‌تر شده، کار معلم‌ها سخت‌تر شده، کار مادرها سخت‌تر شده. بعد اینکه به روز باشن، خب شاید نشه بگی آقا من پدر با توجه به همه کاری که دارم انجام میدم بیام به اندازه بچه خودم رو به روز کنم. ولی یک نکته‌ای هست که همه صحبت می‌کنن، اون همدلی و همراهی با بچه‌ها. یعنی بتونی دغدغه‌های بچه رو درک کنی، نه به عنوان یک والدی که جایگاه امر و نهی برای خودت خیلی در نظر بگیری که من امر و نهی میکنم و صرفا نصیحت میکنم. جوانای امروزی، حتی بچه‌های کوچیک امروزی، دیگه اون بحث امر و نهی با اون کیفیت دیگه نمیپذیرن. اون بحث همدلی و همراهی، درک کردن دغدغه‌های بچه‌ها، شاید مهمترین ویژگی یک پدر باشه، مادر باشه، که بتونه اون ارتباط رو برقرار کنه. شاید نتونه همه خواستهای بچه رو پدر تأمین کنه،
ولی اون همدلیه که میگین مدیریت میکنه موضوع رو.
همدلی مدیریت میکنه. بچه هم عضو خودش، عضوی از خانواده میدونه. ما شاید تو خانواده خودمون توی خیلی از اینا بچه رو مشارکت میدیم که بدونه اون هم نقشی، سهمی از اداره این مجامع کوچک که اسمش خانواده است داره، و بعد توی مسائلش بتونیم باش همدلی کنیم، نه با اونا. ببین، امر و نهی یا نصیحت یا این چیزایی که خیلی راحت، حتی قبل از این که بدونن موضوع چیه، بچه ها جبهه میگیرن، چون نمیخوان، حالا یا انقدر تو بیرون شنیدن که مقاومت میکنن، یا واقعا نمیخوان. بنابراین اون همدلی و همراهی به نظر
خیلی مهم
شرطش.
آقای سمی جان اولیان بفرمایید.
محضرتون عرض کنم که دوست دارم اگر اجازه بدید اون فرمایش آقای بادپران رو عزیز دلم دنبال کنم، به فرمایش شما خواهم رسید.
یکی دو دقیقه خدمت هست.
چشم.
دو تا یک دقیقه. چشمتون سلامت.
بزرگوارین، خدا سلامتی بده. حضرت یوسف مستحضرید که به استناد آیات و روایات سختی های خیلی زیادی تو زندگیش کشید، فراق، به قعر چاه افتادن، زندان رفتن، اینایی که حتی از طریق فیلمش هم دیگه باش آشنا هستید. اما یه روزی خدا ورقشو چرخوند و نشست بر اریکه قدرت مصر. اولا این به قدرت رسیدنش برکت دعای پدرش بود. یعقوب شبان روز در فراق این پسر اشک می‌ریخت تا اونجا که وبیضت عینا، چشمانش نابینا شد. همین یوسف وقتی به اریکه قدرت رسید و پدرش به مصر آمد، این نقل روایی است در کتاب کافی جناب کلینی نقل کرده، از پسر بعد از سالیان دیدار کنه. جناب یوسف به اقتضای حکومت و سلطنتش سواره بر اسب بود، حضرت یعقوب از راه که رسید پیاده بود. کسایی که صدای منو میشنون دلم میخواد این نکته رو تمرکز کنن، در آستانه روز پدر هستیم. جناب یوسف به اقتضای اون فضا از اسب پیاده نشد در برابر پدر کرنش کنه. این یه ترک اولاس، معصیت نیست. همون لحظه جبرائیل امین نازل شد، گفت یوسف کف دستتو باز کن. باز کرد، یک نور و بارقه از کف دست بلند شد به آسمان رفت. جبرائیل چه بود؟ گفت یوسف به خاطر ترک اولایی که کردی، به خاطر اینکه در برابر پدرت کرنش نکردی، خدای متعال نور نبوت رو از نسل و ذریه تو گرفت، تا آخر عمر از دودمان تو کسی پیغمبر نخواهد شد. ازشون سوال کردید نسبت به پدر چگونه بودید؟ گفتن همیشه من خدمتگزار بودم. عرضم اینجاست، آخر و عاقبت به خیری تو دستبوسی پدر و مادر است. ممنون از جناب
درود بر شما. آقای بزرگوار نکته ای هست؟
نه دیگه، قربونت برم.
زنده باشین، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سلامت باشید. آقای شرفی نکته ای مونده؟ آقای حسین نکته ای هست؟
دعاگوی شما هستم.
درود بر شما. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ممنونم از مهمانان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن و امروز خدمتشون بودیم. جناب آقای قهرمان بادپران، جناب آقای عبدالرضا سمی و جناب مهدی شرفی که مهمانان ما بودن، و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. تا فردا، خدا نگهدار.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
یا من لرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جانا، به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم در این ماه رجب با ما همراه شدید تا با همدیگه از لحظات ناب ماه رجب بیشتر بهرمند بشیم. امروز هم با فراز دیگه از دعای زیبای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد، تا بتونیم با استفاده از این دعا هر صبح و شب ماه رجب بعد از هر وعده نمازمون در ماه رجب این دعا رو بخونیم. امروز فراز دیگه ای رو با هم مرور میکنیم که به ما آموزش داد اینجوری از خدا بخوایم: واصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره.
واصرف عنی به مسئلتی ایاک جميع شر الدنيا و شر الاخره.
خدایا تو خودت با درخواست من همه شر دنیا و آخرت رو بر میگردانی. خدایا از تو میخوام که گرفتاری ها، بلاها، شرارت هایی که توی این دنیا هست و امکان داره گریبان من رو بگیره و من رو از تو دور کنه، من رو از راه و رسم بندگی دور کنه و بعدش من رو در آخرت گرفتار کنه، خدایا از تو میخوام اینها رو از من دور کنی، تو کمکم باشی، تو پناهم باشی. همه شرها، همه بدیهای عالم دنیا و عالم آخرت رو از من دور کن که تو توانایی. ان الله علی کل شیء قدیر. خدایا تو قادری، تو توانایی. از تو میخوام توی همه لحظات سخت زندگیم مواظب من باشی و دستم رو بگیری. دوستانم، رفقام، خانواده، فامیل، همشهریا، هموطنان، همه شیعیان و محبین اهل بیت رو توی سختی ها و گرفتاری هاشون دستگیری کنی و کمکشون کنی که انشاءالله با عاقبت به خیری در این زندگی دنیایی و در آخرت بتونیم هم نشین پیغمبر و اهل بیتش باشیم انشاءالله. التماس دعا یا علی مدد.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.